رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا نقول له إلى دبائي. فصل في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ یعنی این فصل یکی از مباحثی که مربوط به باب نهی است و در حقیقت یا طریق دبیر دیگر سیغه نهی است این است که آیا نهی از شیء اقتضای فساد را دارد یا ندارد. فرق بین این مسئله و بحث با بحث گذشته ما این بود که قبلا هم بیان شد ولی اجمالا که در مسئله اجتماعی امر و نهی سخن در این بود که آیا تعدد جهت مشکلی تضادی که بین امر و نهی از مثل دعای مشهور را رفع می کند یا خیر و تعدد جهت نافع هست در رفع قائل تضاد یا اینکه نفعی در رفع قائل تضاد ندارد. جهت بحث در اونجا این ولیکن جهت بحث در اینجا این است که آیا نهی به ما و نهیون بین او و فساد شیء اعم از عبادت یا معامله ملازمه هست یا نه؟ پس بنابراین جهت بحث در اینجا کاملا فرق دارد با جهت بحث در مسئله سابقه. در اینجا صاحب کفایی قبل از ورود در اصل بحث آیا چنین اقتضایی هست یا نه و بر فرض این اقتضایی باشد این اقتضا عقلا هست یا این اقتضا عرفاً هست، مقدمه اموری را به عنوان مقدمه بیان کردن. امر اول همین نکته بود که عرض شد که فرق بین این مسئله و مسئله سابقه. امر دومی را که سابقه که پایی متعرض شده است این است که این بحث را در حقیقت در مباحث الفاظ مطرح کرده است و از دائره مباحث استلزامات عقلیه خارج داشته است. جهتش این است که مثلا در باب معاملات بعضی از اصولین قائل شدن به این که نهی اقتضای فساد را دارد در باب معاملات، اما نه به اقتضای عقلی و لزوم عقلی بلکه به لحاظ فهم عرف. پس بنابراین اگر ما بنا باشد این مسئله را داخل در مسائل عقلی یه اصولیه بدانی، این قائل از دائره نزاع و از حریم این بحث خارج می شود. ما اگر بخواییم بحث رو طوری طرح بکنیم تا حتی این قائل از داخل در حریم نزاع قرار بگیرد باید بگیم این بحث رو از داخل در مقایسه الفاظ قرار بدیم تا قول او رو هم شامل بشود. این جهت دوم از بحث است. لذا می کنم اگر بحث عقلی قرار بگیرد این قول به دلالت نهی در باب معاملات فساد معامله را ولیکن ملازمه عقلیه را بین نهی و فساد قائل نباشد این قول شامل نمی شود. برای شمول این قول و ورود این قول در دائره بحث و نزاع ما باید این مسئله را مسئله لفظیه بدانیم و لذا اگر این جور وارد این داخل در این مسئله دارستیم این قول هم در بین اقوال در محل بحث ما داخل خواهد. این جهت دوم از بحث. حالا در اینجا مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه اشاره به اشکالی فرمودند در زیر این عبارت سوال می‌کنند. حاصل اون اشکال این است لغائر ان یقول به این که اساساً بین حرمت با ترتب اثر در باب معاملات بین حرمت و ترتب اثر آیا در باب معاملات به حسب عقل کسی توهم منافات میکند که توهم میکند که تنافی باشد بین حرمت و ترتب اثر، بلکه اگر در باب معاملات معامله حرام شد قرآن اثرم بر اون مترتب نمیشود. لذا مشهور است به حرمت در باب معاملات به معنای عدم ترتب اثر است. پس اگر عقلن توهمی جای توهم نیست اگر کسی بخواد در اینجا بحث بکنه قرار باید بحث مقتضای لفظ باشد. لذا از نظر عقل موهمی برای اینکه تنافی بین حرمت و ترد و بحثت باشد وجود ندارد. اگر جای توهم تنافی نیست، پس نمیشود ما نزاعی اگر در این مورد باشد که آیا حرمت در معاملات یقتضی فساد را یا لا یقتضی، این به حسب عقل باشد. این نمیتونیم که به حسب عقل باشد. گفتن همون گونه که در باب معاملات کسی نمیتواند توهم بکنه تنافی را بین حرمت و عدم ترتب اثر شد، در باب عبادات هم جای توهم این که بین حرمت عبادت، تعلق نه به عبادت، و عدم تحقق قربت و مقربیت از اون عبادت با جای توهمی نیست. عقلا این عقلا اگر عبادتی مورد نه واقع شد، قهرن چنین عبادتی مقربیت هم نخواهد داشت. این ادعای مثلا خب چه نتیجه میگیرد از این مطلب؟ این است که ما نزاع در باب دلا اختزاع نه نسبت به فساد را باید نزاع غیر عقلی بدانیم، یعنی در حریم استلزام عقلی اصلا جای بحث ندارد. شیء حرام شد در باب معاملات، قهرن اثر معامله مترتب نیست. در باب عبادات قهرن اون عبادت مقربیت ندارد. پس اینجا اصلا دیگه نزاع معنا ندارد، از باب به اصطلاح دلالت عقلی، استلزام عقلی. پس اگر نزاعی هست، این نزاع در حریم استلزام عقلی نباید باشد، باید نزاع به حسب مقتضای فهم عرف باشد، دقیقا یا دلالت لفظیه باشد که بین دلالت نهی به حسب وضع لغوی و فساد ملازمه هست یا نیست، از نظر متفاهم عرفی ملازمه هست یا نیست. پس از آنی که عقلا چنین ملازمه ای هست، اینجور می شود لغایل الیهو به این نه که اساسا داخل کردن این بحث را در باب دلالت عقلی و استلزامات عقلی هست جا ندارد. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه ادعا می فرمایید که نه تنها که موهم وجود دارد، بالاتر از موهم هم هست، بلکه واقع هست. یه وقت میگیم توهم چنین چیزی می شود، یه وقت میگیم نه این شیء اصلا واقع شده است، بالاتر از توهم. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه برای این که ما بگیم موهمی برای این عدم منافات بین حرمت و مقربیت، نه تنها موهم وجود دارد بلکه بالاتر از موهم. اما موهم فرمایش است که سایر فصول در فصول ادعا برمده است. متن فصول رو بنده آورده داید طبق کتاب ما که کتابی که داریم صفحه شماری هم نشده است، حاشیه صفحه ها نمیدونه این چی چاپیتی در حاشیه نهایه اشاره که در صفحه فلان، ولی این صفحه در کتاب ما نبود خلاصه، چون کتاب ما اصلا صفحه شماری در چاپ شده. در اونجا که ملاحظه کردن ایشان بیان مهم فرمودن که توضیح میدیم چطور. پس ما در حقیقت داریم دو مطلع. اولا فرمایش صاحب فصول باید عرض شود که ایشان چطور میفرمایند میشود ما بگیم منافاتی نیست بین اینکه از یک طرف حرمت باشد و از طرف دیگر محرمیت باشد. و ادعای دوم تحقیقیست که مرحوم شیخ رضوان الله ادعا کردن که نه تنها که عنوان موهبی که صاحبی که فصول ادعا فرموده از وجود دارد، بالاتر از اون رو ما ادعا میکنیم با اون میدن که اصلا چنین چیزی واقعا هست و تنافی ما اصلا بین حرمت و تحقق مقربیت نمیبینیم که توضیح میدیم. اما بیان صاحب فصول که میفرماید شما ادعا کردیم که موهبی برای اینکه تنافی بین حرمت و مقربیت در باب عبادات نباشد، مهم وجود دارد. لذا ادعا کرده از این مستشکل و متوهم در این مقام به تعبیر دیگر به اینکه نزاع باید نزاع لفظی باشد، یعنی نزاع در باب عبادات نمی‌شود نزاع عقلی باشد. پس از آنی که توهم این که تنافی بین حرمت و مقربیت در باب عبادات وجود ندارد، فرمایش صاحب فصول این است که موهم وجود دارد و اون اینه که ما اگر گفتیم مورد امر و نهی متعدد شد. اگر مورد امر و نهی را متعدد دانستیم قرار تنافی نباید بین نهی از یک طرف که متعلق شیء و امر از طرف آخر که متعلق او شیء آخر، و ایشان تعدد را هم به اطلاق و تقیید درست کرده مرحوم صاحب فصول. می فهمه متعلق امر مطلق است و متعلق نهی مقید است. پس امر تعلق گرفته است به طبیعت مطلقه و نهی متعلق است به طبیعت مقیده، و اطلاق و تقیید چون موجب تعدد می شود به حسب ادعایشان، پس بنابراین رفع تنافی می شود بین حرمت در باب عبادات و تحقق مغربیت. یعنی می شود ما هو متعلق حرمت است در باب عبادات در این حال مغرب هم باشد. چرا؟ لعن متعلق نهی مقید است و متعلق امر مطلق، و مطلق به ما هو مطلقون مغربون و مقید به ما هو مقید مغربون. اینجور بیان مهم. پس بنابراین اگر ما نزاع را در مورد باب عبادات نزاع عقلی قرار بدیم جا دارد، و این خلاف کلام مستشکل، این کلام مستشکل اساسی در اینجا در حقیقت نخواهد دارد. این بیان صاحب فصول بود در این مقام. و اما مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه تحقیق در این مقام را به طور بیان فرموده است که نه تنها منافات مهم برای عدم تنافی وجود ندارد، مهم وجود دارد، بلکه بالاتر از دلیل بر این هم داره تنافی نیست. بیان مرحوم ها شیخ فرمایش صاحب فصول نیست، زیرا اگر ما از راهی که صاحب فصول وارد شد بخواهیم تنافی را رفع بکنیم بین تحقق و حرمت از یک طرف در باب عبادات و تحقق باز مغربیت از طرف دیگر، که عبادت در این حالی که حرمت به او تعلق گرفته است و متعلق حرمت است در این حال مغرب هم باشد، صاحب فصول دار کردن تنافی نیست. چرا؟ چون ما هو مأمورون به و مغربون مطلقون، و ما هو منهیان عنه و نمی شود مغرب باشد اون مقیدون، به اطلاق و تقیید رفع تنافی کرده است به اینی که عبادتی از یک طرف حرام باشد و در این حالی که حرام است مغرب باشد. مرحوم شیخ این راه را قبول در مدعا که عدم تنافی بین حرمت و مغربیت باشد را عقلا قبول دارد سامن ماشه، اما در مقام اثبات این مدعا از طریق صاحب فصول رو اشغال میکنن. خوب دقت کنید که کلام من ماشه ناظری به چیست؟ طریق اثبات و دلیل بر اثبات این مدعا را اونی را که صاحب فصول بیان کرده است را قبول ندارن. چرا؟ حاصل اشغالی شد این است که ما اگر بخواهیم عدم تنافی را از این باقارد بشویم که بگوییم متعلق امر مطلق است و متعلق نهی مقید است، اگر این بگیم پس چون متعلق متعدد شد و تعدد رو از راه اطلاق و تقیید درست بکنیم، لذا تنافی نیست بین این که شیء در این حالی که حرمت حرام است مغرب هم باشد، در این حالی که حرام است مغرب. چرا؟ چون ما هو مغربون شیءون و ما هو حرامون شیءون آخر. اشکال ها شیخ رضوان الله این است که می‌فرمایند مطلق با مقید است. چرا؟ چون مقید همون مطلق است من شیئن زائد که عبارت از زید باشد. خب اگر مطلق با مقید است پس بنابراین تعدد در حقیقت به حسب تحلیل ذهنی است، ولی به حسب واقع تعددی در کار نیست. شیء واقعی نیست که شما چون اطلاق را به ما هو مطلقون به معنای به شرط لا که متعلق امر قرار ندادید. مطلق لا به شرط هست نه به شرط لا. اگر شما اون ماهیت را به شرط لای از غیب متعلق امر بدانید و معشه و اونی که متعلق نهیت مقید به شی باشد و مشروط به شی باشد، اینجا میشه دوتا. ولی لا به شرط هست و این لا به شرط با این موقع غیب هم هست. اگر اینجوریست پس شیء واحدیست که به لحاظ عقلی تارتن بلاغی لحاظ شده است و اخرى معلقی، اما بحثای واقعی خیلی واحدی در این آره متعلق عمد متعلق نهی عمد. پس این راه برای تحقق تعدد که نتیجه ما بگیریم تنافی بین وجود حرمت و تحقق مقربیت وجود نداشته باشد، این راه فایده ندارد. خب اگر این راه شما قبول ندارید، کلام مستشکل رو قبول میکنید که این فرمایید جای توهم این نیست که بین این دوتا منافات تنافی است؟ نه، ما در مدعا با صاحب اصول موافقیم، ولی راه اثبات راه دیگری. اون چه راهی؟ راهی که سابقا بیان فرمودم و اشاره دارم به بیان سابق. در بیان سابقشون مفصل بیان فرمیدن که ما چون فاصله زیاد شده است اون بیان سابقشون را آورده. اونجا اینجوری ادعا میکنن، میفرماین این که تقرب به مبعد نمیشود حاصل شد، این را میفرماین در سابق فرمیدن که اگر مراد از این قرب و بعد قرب و بعد مکانی باشد، کلام درسته که المقرب لا یکون مبعدا و المبعد لا یکون مقربا. مثلا شما اگر یک مکانی رو در نظر بگیرید، قدم هایی را که بر می‌دارید از این مکان به جای دیگر می‌روید، هر قدمی که بر می‌دارید از این مبدا دور می‌شوید و به اون منتهی نزدیک می‌شوید. این قدم هایی را که به اون سمت بر می‌دارید، این مبعد شما از اینجا، این قدمی که برداشته می‌شود به سمت حرم مطهر، این قدم که مبعد است لا یکون این قدم مقرب، در مقرب به این شه، بله این مبعد است از اینجا اما مقرب است الی الحرم، اما مبعد از این مکان نمی شود این مبعد مقرب به این مکان هم باشد. دقت دارین؟ این اگر باشد این قبوله، ولیکن در ما نهنفی حرف این است که مراد این که میگوین المقرب و لایکون و مبعدن، یعنی قرب و بعد مکانی خیر، یعنی چیزی که موجب سقوط امر و نهی میشود و چیزی که موجب تحقق ترتب قرار میشود، این معنا ندارد که بعضا چیزی که مبعد است مقرب باشد. اینجا میگیم نه، اشکال ندارد، میشود شیئی که مسقط امر باشد در این حال مقرب هم باشد. اینجا هیچ تنافی ندارد. چرا؟ چون ما شاهدش داریم. ابتداعا یک شاهد خارجی ذکر می کند که از باب تشبیه معقول به محسوس تا مطلب در ذهن خوب واقع شود. مثلا می فهمید سکنجبین، سکنجبین خاصیت رافعیت صفرا را دارد و مزیل هماست. می فهمن همین سرکنگبین اگر در مکان خاصی واقع شد، ممکن است ایجاد چی؟ هما هم بنفید. قبلا اینا رو بیان کردن. خب در این حالی که رافعیت صفرا دارد و موجب می شود که تب از بین برود، در یک جای ممکن موجب افزایش تب هم بشود. حالا در اون بیان توحیدی که در مثنوی هست دارد که فقط که اگر خدا تبارک تعالی نخواهد هیچ چیزی تحقق پیدا نمی کنه و هیچ اثری از هیچ مؤثری ظاهر نمی شود، نیست سرکنگبینی که خودش صفرا برد موجب زیاد صفرا هم می شود اگر خدا اراده نکند. منظور حالا در اینجا منظور اینه که به شیئی که در این حالی که مقربه به من ترتب غرض، مبعد است به معنی ترتب غرض، عدم ترتب غرض، این دو تا بخوام با هم جمع بشه من اشکالی ندارد. ما در محسوسات داریم، در معقولم این معنا رو می توانید بپذیرید. در ما نمی‌گیم اونی که مقرب است نفس طبیعت صلات، در بحث اجتماعی امرو نه این مطلب رو مطلب فرمودن، نفس طبیعت صلات دماغی صلات اون مقرب است عبد را الی المولا، و در این حالی که همین طبیعت واقع شده است در مکان قصدی، موجب می شود که نهی لا تقصف ساقط می شود دل اسیان، و فرمودن در اونجا که هیچ گونه اتحاد موردی هم با هم ندارن. حقیقت صلات با حقیقت قصد از دو مقوله متفاوت است و هیچ گونه با هم اتحاد، گرچه در مورد در خارج اتفاق در وجود پیدا کردن، در اتحاد در وجود، یعنی دو ماهیت هست و از دو مقوله هست، نه یک مقوله واحده باشد و اونهایی که خواستن یک طوری به یک طریقی بیارن مثلا در داخل در مقوله واحده میکنن برای ماهیت رد فرموده هست. خانده شما کدوم قسمت صلات رو میکنید بگید مکان درش خوابیده هست؟ مکان در صلات به ماهیه صلاتون اصلا نفعی نداره. پس بنابراین ما از این راه نمیتوانیم بپذیریم که المبعد و لایکون و مقرب از خیر میشود مقشه مبعد باشد و در این حال مقرب هم باشد. و اما مسئله باب مصلحت و مفسده میفرمایند ذات مطلق دارای مصلحت است و همون مطلق به ماهی مقیدتون متصف میشود به مفسده. این های اشکال دارد به لحاظ مصلحت و مفسده؟ این هم اشکالی ندارد. ما میتوانیم بگیم شیء به حسب مصلحت موجوده در ذات او محبوبیت داشته باشد و دارای مصلحت باشد و به لحاظ اون به اصطلاح غیبی که در او وجود دارد دارای مفسده باشد. پس در این ناحیه هم اجتماع المبعد با مقرب با یکدیگر هیچ مرافاتی ندارد و تحصل به این که اون چرا به صاحب اصول ادعا کردن از این که ما میتوانیم بگوییم و ادعا بکنیم منافات عقلا بین حرمت و مقربیت وجود ندارد، این به مکان من الامکان، ولیکن نه از طریقی که مرحوم صاحبه اصول وارد شدن، بلکه از این راهی که مرحوم عاشق رضوان تعالی علیه در سابق بیان فرموده. این در حقیقت مقدمه دوم و اما مقدمه سوم انشاءالله فردا به عنوان یوم شروع عظمت پایان سال را لقاله نه بله اینجا این که ایراد نمیگیرد برخلاف اون چه که بر مرحوم یعنی مصلحت هم باشد ولی منشأ مصلحت حالا به یک وجود مطلق با مقید محقق شده است، به یک وجود واحد ولی داره دو اثر هست، دو اثر هست، یک اثر مصلحت و یک اثر چی؟ مقصده. مصلحت به جهت اصل طبیعت، مقصده به جهت و تشبیه می کردن به مثل سرکبین در مکان خاص رنج هست. چون صاحب فصول ادعا کرده شده دو چیز می شود، تعدد رو منو معاشه قبول ندارد ولی اگر شیء واحد داری که شیء واحد لهو اثران، یک اثر به لحاظ اصل در مقام تحلیل اصل طبیعت و اثر دیگر به لحاظ غیبه، ولی این که اون اصل طبیعت با اینجه به وجود واحد موجوده است. این که بگیم دو مورد شده و دو شیء شده است، احد و همه متعلق نحو و دیگر متعلق امر، این را قبول نگرد.